مفاهیم مدنی در رساله مدنیه.
ادیان الهی مؤسس حقیقی کمالات معنویه و ظاهریه انسان و مشرق اقتباس مدنیت و معارف نافعه عمومیه بشریه است. حضرت عبدالبها، رساله مدنیه. همراهان گرامی رادیو پیام دوست، درود بر شما. امیدوارم هفته پرباری رو سپری کرده باشید. از هفته گذشته با مجموعه جدیدی در خدمت شما هستیم که درباره برخی از مواضع رساله مدنیه اثر حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی است. مواضعی که بیشتر با جنبه‌های جامعه مدنی سر و کار داره. هفته گذشته مختصری درباره رساله مدنیه و نویسنده اون حضرت عبدالبها شنیدید. همینطور تعریفی از جامعه مدنی و شرایط اون بیان شد. میهمان این مجموعه کارشناس محترم مسائل تاریخی جناب آقای خرسندی هستند. استاد خیلی خوش آمدید.
روزتون بخیر و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
با سپاس. اگر موافق باشید پس از چند لحظه من اولین سوال رو خدمت شما مطرح میکنم.
خواهش میکنم.
دوستان، من آزاده هستم. لطفاً با ما همراه باشید. آقای خرسندی، فرمودید که در رساله مدنیه اصل مدنیت ترجیح منافع دیگران به منافع شخصی است.
بله، اینطور عرض کردم.
بفرمایید که آیا تمدن فعلی ما شواهدی داره که نشون بده عدم توجه به این اصل میتونه باعث نابودی جوامع بشه؟
من فکر میکنم که بتونیم این رو تو تمدن خودمون ببینیم. اجازه فرمایید که ببینیم که خب تمدن فعلی ما بر اساس چه درست شده.
بله حتما.
بذارید شاید اینطور عرض بکنم که تمدنی که ما الان داریم و در اطراف ما جلوه‌هاش رو می‌بینیم، تمدنی هست که به نام تمدن مادی یا در بسیاری از اوقات تمدن غربی مطرحه. یعنی اینکه تمدنی هستش که از توسعه نهادها، مؤسسات، اندیشه‌ها و سازمان‌های حاصل شده که اولین بار در کشورهای اروپایی و وابسته به اون حاصل شده، مثل شرکت‌های سهامی، مثل بانکداری جدید، مثل اندیشه‌های مثل سوسیالیسم و ناسیونالیسم و امثال اون، که هم شما و هم شنوندگان عزیزمون قطعا مثال‌های بیشتری از این رو میتونید پیدا بکنید. ببینید، اساس این نوع تمدن بر آزادی است به یه معنا. اما آزادی از چه؟ آزادی از مجموعه قوانینی که جامعه رو در یه ساختار مشخص محدود میکرد و آزادی برای اینکه افراد در طی یک فرایندی به هر آنچه که فکر می‌کنند که می‌توانند و شایستش هستند برسند. جامعه اصولاً بر این مبنا سازمان داده شده که هر کسی که می‌تواند پاداش بیشتری دریافت می‌کنه و این پاداش بسته به توانایی اونه. اما توانایی در چی؟ شاید بیشتر از همه توانایی در این که آن چیزی را تولید و عرضه بکنه که بیشترین مردم و بیشترین بازار طالب اون هستند. مثلا هم اینجاست که این رقابت دائم به افراد یاد میده که بقیه کسانی که در جامعه کنار او هستند بالقوه یا بالفعل رقیبند و اصولاً باید از رقیب سبقت گرفت، باید چیزی را نگه داشت که از رقیب جلو افتاد، اصولاً نباید که رقیب رو به خودش انسان ترجیح بده.
بله.
تمدن ما بر مبنای رقابت ساخته شده. این رقابت در مسابقات ورزشی، در تسلیحات، در جلب توجه، حتی در نهادهای علمی و دانشگاه ما به شدت وارد شده. خب نهایت رقابت چیست؟ نهایت رقابت این است که انسان به همه رقبای خودش بی‌اعتماد باشه و معتقد باشه که اونها اگر بتوانند آن چیزی که حق اوست رو از او خواهند گرفت.
درسته.
شما ملاحظه می‌کنید که با نهایت آنچه که پیشرفت‌های علمی و مادی و صنعتی در جهان فعلی است، این اصل تغییر نکرده، ابزار بهتری پیدا کرده. به همین جهت شما مرتب درگیر مسائلی هستید که ناشی از رقابت. رقابت در کسب ثروت باعث شده که افرادی که ابزارهای بهتری دارند قریب به اتفاق ثروت همه جوامع جهان را از خودشون بکنند و بقیه را بی‌نصیب بگذارند. کشورهای ثروتمندتر در مقابل کشورهای فقیرتر و در خود کشورهای ثروتمندتر افراد تواناتر در مقابل افراد عادی. بحث اساسی تمام نهضت‌های اعتراضی جهان امروز که می‌بینید به جنگ‌های داخلی، به فروپاشی نظام جامعه، به بی‌اعتمادی به سیاستمداران و مدیران جامعه کشیده، همش بر این هست که آنچه را که برای خودشان جمع کرده‌اند برای بقیه ندارند و خیلی مشخصه که رقبا اینچنین خواهند بود.
درسته.
من خیلی راحت میتونم عرض بکنم که جامعه ما بر اثر این رقابت افسار گسیخته به تدریج به طرف نابودی میره. افراد به خاطر رقبایی که ممکنه پیدا بشند یا نشند، همه امکانات رو در پیش خودشون حفظ میکنند و سعی میکنند که چیزی نماند که به بقیه برسه. خب شما ملاحظه میکنید که حتی در پیشرفته ترین جوامع جهان ساختار اجتماعی داره به هم میریزه. افراد علاقه به جامعه ندارند، دلخوشی به جامعه ندارند. تمام جوامع جهان اظهار گله و شکایت میکنند که میزان مشارکت مردم در انتخابات و در تعیین سرنوشتشون داره کمتر میشه، چون به نظرشون میاد که نظام اجتماعی نظامی نیست که آن چیزی را که باید بهشون بده. خب این افراد چه کار میکنن؟ از روشهای دیگری آنچه که به نظرشون منافعشون رو کسب میکنند، یعنی نظام مدنی رو ضعیف خواهند کرد.
خرسندی، اگر درست متوجه شده باشم، ملت‌ها به واسطه انحصارطلبی یا ترجیح منافع شخصی دولت‌ها از اونها سرخورده و ناامید شدن؟
البته میشه اینطوری مطرح کرد، ولی به نظر من مطلب جدی‌تره. کار به جای رسیده که افراد انسانی در همه جوامع تقریبا فقط دارن به خودشان نگاه می‌کنند و به هر کس دیگه بی‌اعتماد شدند.
بله.
یعنی یکی از بحران‌های اساسی اجتماع ما که اصولاً هیچ جامعه‌ای در این بحران دوام نخواهد آورد، بحران اعتماد. افراد به هم اعتماد ندارند و می‌دونید که اصولاً بنای یک جامعه مدنی بر اعتماده. این اعتماد فقط از رفتار متقابل حاصل میشه. این رفتار متقابل وقتی حاصل میشه که هر شخصی اعتماد داشته باشه که شخص مقابل حداقل منافع او رو به اندازه منافع خودش محترم میشماره و چنین چیزی وجود نداره. ملاحظه میفرمایید به همین جهت است که این عدم اعتماد در تمام جامعه ما به شدت داره جلوه میکنه. این گستردگی عظیم تقلب در هر چیزی، در مواد غذایی، در تولیدات مختلف، نشانه از این هست که افراد نفع خودشون رو به هر چیز دیگه ترجیح میدهند و به همین جهت البته مشخصه که شما به متقلبین اعتماد نخواهید کرد.
بله بله.
چیزی که ساختار جامعه فعلی ما برای رفع این مشکل گذاشته، اضافه کردن دائم نهادهای نظارتیه. شما ملاحظه میکنید که روز به روز تعداد دوربین هایی که شما رو تو خیابان نگاه میکنه، تعداد نهادهایی که داره نامه های شما رو، فعالیت های شما رو، اقدامات بانکی شما رو و هر کار دیگه شما رو کنترل میکنه بیشتر میشه. به چه جهت؟ به جهت اینکه فرض به این هست که شما اگر کنترل نشید کاری را خواهید کرد که به ضرر دیگران خواهد بود.
در بعضی جوامع حتی افراد میترسن از اینکه در خانه خودشون و در حریم شخصی خودشون با هم دیگه صحبت کنن.
خب این بحران اعتماد چگونه میتونه افراد رو کنار هم نگه داره که دست به اقدام مشترک مناسبی بزنند؟ به همین جهت میبینیم که فقط مردم در مواقع بسیار اضطراری مثل سیل، زلزله یا جنگ کمی کنار هم جمع میشن و به محض اینکه این خطر خاص رفع میشه دوباره هر کسی سر جای خودشه. تجربه کشور ما در ایران و تجربه بسیاری از کشورهای دیگه در تمام نقاط جهان داره همین رو نشان میده که اتفاقا بعد از تمام شدن اون دوره بحران همه با سرعت بیشتری سعی در جلب منافع خودشون میکنند.
بله کاملا درسته.
و به همین جهت شما میبینید که بنیان اجتماع بشری داره از هم میپاشه. اجتماع بشری از کنار هم قرار گرفتن افرادی حاصل بود که به خاطر منفعت بزرگتری یا حداقل به خاطر خیر عمومی کنار هم قرار گرفته باشند. به جامعه از دزدان، متقلبین و خودخواهان جامعه مدنی نمیگند. این جامعه هیچ دستاورد هنری، فرهنگی یا علمی پایداری نداره. نسلی رو تربیت نمی کنه که به خاطر آرمانهای بزرگ قادر به فداکاری باشند. و شما کمبود چنین افرادی رو و این چنین مشکلی رو روز به روز بیشتر می بینید و در جهانی که بحرانهاش روز به روز بیشتر میشه، بحران محیط زیستش، بحران مسائل مربوط به مسائل مالیش و تفاوت بین فقیر و غنیش و بسیاری از چیزهای دیگه، دقیقاً احتیاج به افرادی هست که بسیار فداکار و بسیار توانا باشند. خیلی مشخصه که ما روز به روز افراد عادی‌تر خودخواه‌تری رو داریم تربیت می‌کنیم و از این افراد اجتماع نجات پیدا نمی‌کنه. شاهدش وضعیت روز به روز اسفبارتر ماست، در حالی که روز به روز ثروتمندتریم و روز به روز امکانات بیشتری داریم، اما در این حال در پایان قرن بیستم در هر چند ثانیه یک کودک داره از گرسنگی در آفریقا میمیره و تازه این جز بسیاری از مسائل دیگه است که واقعا ذکر اون مایه شر و بشریت با این همه توانایی ها. حالا به نظر شما این نشانی از یک جامعه مدنی است یا این روش رقابت باعث حفظ یک اجتماع میتونه باشه؟
طبیعتاً نه، ولی اگر موافق باشید برگردیم به رساله مدنیه و من سوال دیگه ای دارم. اون این که به نظر شما یا از دیدگاه رساله مدنیه نقش ادیان در این میون چی میتونه باشه؟
رساله مدنیه با ظرافت بسیار زیادی دو جنبه رو توضیح میده. این دو جنبه باید از این هست که اصولاً بله باید نهاد نظارتی وجود داشته باشه تا افراد از ترس مجازات کارهای ناشایست به کار ناشایست رو نیارن. رساله مدنی راجب این توضیح میده که مهمترین و با ارزشترین نهاد نظارتی رو دین ایجاد میکنه. دین هست که با بحث عدالت الهیه و وجود پاداش اخروی و به اینکه خداوند به اعمال انسان آشناست و آگاهه، برای انسان نوعی ناظر معنوی درست میکنه که در همه حالات و لحظات همراهش باشه و به این ترتیب جامعه از افرادی حاصل میشه که به یک معنا خداوند رو ناظر میبینند و همون کاری رو دین انجام میده که متاسفانه جوامع ما با هزینه های بسیار زیاد نمیتونن انجام بدند. یعنی اینکه افراد به نظرشون میاد که همیشه میشود که جامعه رو گول زد یا راهی پیدا کرد که روش‌های نظارتی رو فلج کرد و مثلا اختلاس‌های بزرگی در سیستم مالی، در سیستم اقتصادی یا هر روش دیگه‌ای به کار برد. اما این یه قسمت مطلبه. یعنی ادیان الهیه یک بحث نظارتی داره، ولی از اون مهمتر حضرت عبدالبها می‌فرمایند که ادیان الهیه می‌توانند روحیه انسان را عوض بکنند و روحی انسان رو به این سمت ببرند که افراد همه بندگان خداوندند و با او برابرند، مثل او هستند.
درسته.
این مطلب که افراد مثل ما هستند باعث میشه که اون حالت رقابت از بین بره. اگر این رقابت بخواد در همه لحظات باقی مونه، هیچ سازمانی دوام نمیاره. این رقابت به وسیله محبت الهی قابل از بین رفتنه، به هیچ دلیل دیگه‌ای وجود نداره که بخوایم از بین ببریمش. خداوند از ما خواسته و محبت او باعث میشه که به خاطر او انسانهای دیگر را به خودمون ترجیح بدیم. میتونم اینجوری مطلب رو خلاصه بکنم. ادیان الهی مؤسس تمدنند و جزئیات تمدن نتیجه الطاف انبیاء الهی، به این جهت که آنها دو نهاد بسیار با ارزش رو در جامعه بشری ایجاد کردند که هیچ سیستم بشری و هیچ فعالیت بشری نمیتونه عمومیت و کمال اون رو حاصل بکنه. یکی این که اندیشه عدالت الهی و علم الهی و اینکه خداوند ناظر اعمال ماست رو ایجاد کردند و پاداش اخروی، و به این جهت یک اندیشه جهانی است که هیچ کس نمیتونه بگه جایی از جهان، لحظه‌ای از حیاتش از این نظارت بدوره.
بله.
و ثانی اینکه از اون مهمتر به انسانها یاد دادند که از دایره تنگ خودشون یا آشنایان خودشون خارج شند و جامعه بزرگتری رو مانند خودشون ببینند و منافع و حیات اونها رو مثل منافع و حیات خودشون ببینند. این همون امری است که باعث شد ادیان قدرت التیام بخشی و اتحاد ایجاد کردن رو در جامعه بشری داشته باشه. حضرت عبدالبها مثال میزنند. اقوام بسیار دشمن داخل امپراتوری روم به وسیله مسیحیت همه مسیحی و همه برادر شدند. بهائیان از نژادهای مختلف ایران به خاطر دیانت بهائی مثل خواهر و برادر شدند. مردمان مختلف مسلمان به خاطر دیانت اسلام با هم برابر شدند، یا حداقل به هم بسیار علاقمند شدند و در اوج تمدن اسلامی با هم نزدیک بودند. این قدرت التیام بخشی و محبتی که ادیان ایجاد می کنند و این قدرت پاداش اخروی دو چیزی است که با ارزش‌ترین هدیه ادیان. پس همانطور که در بیانی که شما اول برنامه خوندید، ادیان الهی هم مؤسس کمالات معنوی و ظاهری انسان هستند و هم جایی که مدنیت و معارف عمومی و نافع بشر از اون اقتباس میشه و حاصل میشه.
دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. جناب خورسندی، از شما سپاسگزارم به خاطر همراهیتون و امیدوارم هفته آینده هم با شما مباحث مدنی رساله مدنیه رو ادامه بدیم.
من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم و این فرصت پیش اومد که این کتاب ارزشمند رو یک بار دیگه ملاحظه و زیارت بکنم.
با سپاس. همراهان عزیز، خوشحال میشیم که درباره این برنامه اظهار نظر کنید. لطفاً با ما تماس بگیرید با تلفن 201-703-671-8888 و آدرس ایمیل پیام@bahairadio.org. تا برنامه بعد، بدرود.